یعنی باید همه اینها برای یک نفر در سامانه و درگاه ملی مجوزها تعریف بشه. هر کدوم این ارکان اگر نداشته باشه اصلا مجوز صادر نمیشه. و اینکه به هر حال تسهیلی در صدور مجوز ایجاد شده، به راحتی هر شخص صنفی میتونه در هر محلی که فعالیت بکنه با داشتن این مدارکی که به هر حال مدارک حد اقلیه. خب قبلتر خیلی سخت‌تر بود. حالا اتحادیه‌های صنفی مدارکی رو میخواستن، شاید طرف نمیتونست بده. موضوع برای این که الان مثلا بحث پایان خدمت هم حتی مطرح میشه تسهیل کردن. یعنی همون آقای ملکی اشاره فرمودن که به اصطلاح میتونه صورت موقتی
فرایند خیلی بهتر شده آقای رسکا، اصلا نمیتونیم این موضوع رو انکار بکنیم. اما برخی کسب و کارها به دلیل فضای رانتی که برای اون کسب و کار ایجاد شده، یا یارانه یا حق و حقوق دیگری که فارغ از بازار رقابتی برای اون کسب و کار ایجاد شده، یک فرایند دیگری رو طی میکنه. مثال هم زدیم، نانوایی ها که حالا برخی از اونها از آرده یارانه‌ای به عبارتی استفاده میکنند و اینها، یک انگیزه براشون ایجاد شده. الان کسی بخواد مجوز نانوایی بگیرد، دیگه اون آرده یارانه‌ای بهش تعلق نمیگیره و این خودش یک فضایی رو ایجاد میکنه برای اینکه برن به سمت و سوی اینکه حالا یا اون مجوز رو خریداری بکنن یا اجاره بکنن تا از اون رانت که شکل گرفته بتونن استفاده بکنن. یا در مورد برخی از مجوزهای کسب و کارهای دیگر ما ببینیم که برای صدور مجوز یک صلاحیت فردی باید لحاظ بشه که بر اساس اون صلاحیت فردیه میتونن افراد و مجوز رو در اختیار داشته باشن. حالا توی صنف‌های مختلف هست. وقتی این صلاحیت وجود نداره، فردی که این صلاحیت رو داره میره مجوز رو میگیره، بعد میاد در یک فرایندی اون مجوز رو واگذار میکنه یا اجاره میده. اینها مواردی است که وجود داره، نمیتونیم هم انکار بکنیم. همون رانت یا یارانه وجود داره و اثرگذار هست. همون صلاحیت فردی به عبارتی صلاحیت تخصصی و فنیه نقش آفرین هست. حالا توی اون موضوعات شما بفرمایید که چه اتفاقاتی میفته و من میخوام روند قانونی بعد از این که چنین موضوعی احراز شد، روند قانونیش به چه صورتی خواهد بود؟
ببینید، قبل‌تر نظارت‌های پیشینی خیلی محکم‌تر بود. یعنی که افرادی توی صنوف مختلف مجوز میگرفتن که به هر حال خود صنف اینها رو تایید میکرد. خیلی به اصطلاح دقیق‌تر بود به نظر من. البته مشکلاتی هم داشتیم توی اون بخش، هم قبل‌تر می‌دید بعضی از به هر حال صنوف به راحتی، حالا من اسم نمی‌خوام، به راحتی مجوز به کسی نمی‌دادن، ولی به هر حال یک محاسناتی داشت که افراد به راحتی نمیتونستن بیان، هر زوری میخوان بیان، مثلا غیر باشن، اصلا غیر متخصص باشن، بخوان ورود به یه صنف بکنن. یعنی یه روندی بود، هم خوب بود هم اشکالاتی داشت. بهتر بود همونو ما اصلاح میکردیم، ولی در حال حاضر نظارت پیشینی رو تقریبا برداشته شده. البته چند تا صنف تخصصی هستش که هنوز وجود داره، ولی بیشتر تمرکز رو نظارت پسینیه. یعنی بعد از اینکه مجوز صادر شد، در حال اتحادیه صنفی مکلف و موظفه نسبت به رسیدگی به شکایات یا تخلفات یا بازرسی‌هاش تشدید داشته باشه که احراز بکنه که این واحد صنفی داره بر مبنای قانون به اصطلاح کار انجام میده. خب یکی از ماده‌های قانونی، ماده 30 قانون نظام صنفی، نظارت بر به اصطلاح واحدهای صنفی رو مکلف کرده اتحادیه صنفی، یعنی قانونه.
بله.
که باید نسبت به اصطلاح نظارت صنفی خودشون اقدام بکنن. حالا بعضی از صنوف مثل نانوایی‌ها علاوه بر حالا قیمت کالا، بحث سلامت محور بودن، یعنی با سلامتی مردم، چون بحث غذا
حساسیت بهداشتی و نظارتی زیادی داره،
که ما تمام توانمون رو در اتاق اصناف داره به کار میبریم که اتحادیه‌های صنفیمون رو تقویت بکنیم تا اون نظارت اصلی و نظارت به هر حال قانونی که باید به صورت کامل انجام بشه انشالله اینها انجام ببرده. منطقه خب شهری مثل تهران با این گستردگی، خیلی خب فضای تهران هم وسیع‌تره، هم صنوف متعددی داریم. این نیاز داره که انشالله دستگاه‌های دولتی هم به ما کمک بکنن که ما بتونیم انشالله وظیفه اتحادیه‌ها و اتاق اصناف.
ولی میشه یک نظارت منسجم‌تری رو ما تو این حوزه داشتیم، به خصوص داره که بحث نانوایی‌ها خیلی پررنگ‌تر شده در رابطه با اجاره مجوزها و این موارد. آقای رستگار و آقای ملکی صادقی، اگر اجازه بدید گزارش رو با هم بشنویم، بعد گفتگوی پایانمون رو با هر دو بزرگوار داشته باشیم در برنامه 8 صبح.
روزها اجاره دادن‌های غیرقانونی بعضی از محل‌های کسب از جمله اجاره غیرقانونی نانوایی‌ها دلیلی شده که کم‌فروشی و گران‌فروشی در توزیع نان به مردم به وضوح در این محل‌های صنفی آشکار باشه. اما مبدأ این گران‌فروشی‌ها کجاست؟ صادقی، مدیر کل هماهنگی امور گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی:
این دو تا قضیه است. یکی افرادی هستند که پروانه کسب و مجوز قانونی ندارن، و طیف دوم افرادی هستند که دارن اجاره می‌کنن این واحدا رو، یعنی هم اجاره محل که هزینه‌اش بالاست و هم اجاره پروانه.
پروانه‌های کسبی که متأسفانه این روزها به قصد سودجویی بعضی از افراد خیلی راحت دست به دست میشن. نیکمنش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران:
پروانه کسب طبق قانون اجاره دادنش ممنوع هستش، خلاف قانون هستش.
اجاره دادن هایی که بی هیچ نظارتی ظاهرا انجام میشه. قادرپور، بازرس اتاق اصناف تهران:
یه نفر اومده این مجتمع رو راه اندازی کرده، 5 نوع نون داره، اجاره داده به یه نفر دیگه.
این در حالیه که بر اساس قانون پروانه و مجوز قائم به شخص و این مستاجرها هستن که در نانوایی‌ها به دلیل بالا بودن هزینه‌های اجارهشون مرتکب تخلفات گران‌فروشی و کم‌فروشی نان میشن. سوال اینجاست که قانون با این قبیل واحدهای صنفی چه میکنه؟ محمد سلیمانی، رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی تهران:
ما لیست افرادی که غیر مجاز بوده به مراجع زیرب اعلام کردیم، انشالله که پیگیریاش انجام بشه و به سرانجام بشه. گفتن که ما اخطار بهشون دادیم. ماده 27 معمولا میرن بر سمت پلم. انشالله که این کار داره انجام بشه، با اماکن احتمالاً توی همین یک چند روزه انجام خواهد شد.
به گفته مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی، اگر از سمت مسئولان اتحادیه های صنفی مربوطه برخورد قانونی با تخلفات صورت گرفته صنفی انجام نشه، قانون این بار علاوه بر پلمپ واحدهای صنفی متخلف با مسئولانی که ترک فعل کردن هم طبق قانون برخورد میکنه.
ممنونم که با 8 صبح همراه هستید. گزارشی که با هم شنیدیم در رابطه با موضوع امروز برنامه. آقای رستگار، توی گزارش هم اشاره شد که بحث نانوایی ها با توجه به اینکه حساسیت بهداشتی و نظارتی دارن، در بخش قبلی هم شما به این موضوع اشاره کردید، عملا اجاره پروانه میتونه مخاطراتی رو برای صاحب اصلی مجوز و ریسک هایی رو برای اجاره کننده ایجاد بکنه. اول اینکه ما تعداد نانوایی هاون به هر حال محدود هست و میتونیم با یک برنامه ریزی دقیق، هم بحث نظارت سازمان تعزیرات حکومتی رو میخوام عرض کنم، هم نظارت اصناف رو، نظارت رو در یک بازی زمانی خیلی مشخص متمرکز کنیم بر روی نانوایی ها و اونجا رو تعیین تکلیف بکنیم. از این چالش هایی که پیش روی ما قرار میگیره بابت اجاره پروانه یا مجوز نانوایی ها یه مقدار فاصله بگیریم. آیا این در دستور کار شما هست، یا اینکه نه، کماکان نانوایی ها رو مانند سایر صنوف بهش رسیدگی میکنید و نظارت رو برای اونها همانند سایر صنوف دارید؟ خب فکر کنم ارتباطتون قطع شد. حالا همکارانم تلاش کنن ارتباطتون مجدد برقرار کنن. آقای ملکی صادقی، از زبان شما بشنوم.
من سوالتون رو به جای رستگار جواب بدم اگه اجازه بفرمایید.
بله حتما، پاسخ شما رو هم خواهیم شنید. بفرمایید.
ببینید، همین نکته‌ای که الان شما اشاره کردید، واقعیتش ما به اتفاق دوستان اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه با تمرکز بر شناسایی واحدهای صنفی پر تکرار متخلف و بدون پروانه کسب انجام دادیم. لیست اینها رو اتحادیه مربوطه اومده احصا کرده، اون رو با اماکن نیروی انتظامی در راستای قانون نظام صنفی مکاتبه کرده برای تعطیل کردن واحدهای صنفی که قانون داره اشاره میکنه. یعنی قانون میگه اتحادیه واحدهای صنفی بدون پروانه کسب رو باید رسماً شناسایی بکنه، ضمن مکاتبه با اماکن نیروی انتظامی نسبت به تعطیلی و جمع‌آوری اون واحدهای صنفی باید اقدام میکنه. تا اونجا که من اطلاع دارم اتحادیه نانوایان این اقدام رو انجام داده. حالا بنا به مسائلی که دوستان نیروی انتظامی در باب مسائل امنیتی و این قضایا مطرح کردن، ظاهرا یک مقدار با تاخیر داره این روند انجام میگیره، اما تا اونجا که مطلعم این مکاتبه انجام گرفته و تمرکز بر شناسایی و برخورد و تعطیل بودن این واحدها در دستور کار و برنامه ما و هم اتاق اسنان و سایر دوستان هست و داریم این رو دنبال میکنیم. بله
بسیار خیلی ممنونم از همراهیتون جناب آقای کامران ملکی صادقی، مدیر کل هماهنگی امور گشت‌های مشترک و نظارت بر بازار تجهیزات حکومتی. روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدارتون. آقای رستگار ارادت،
خواهش می‌کنم.
عرض کردم خدمتتون که حالا ارتباطمون قطع شد، چون در گزارش هم اشاره شد به بحث نانوایی ها و اون حساسیت های بهداشتی و نظارتی که وجود داره، حضرت علی هم بهش اشاره کردین. قطعا این موضوع هم برای صاحب اصلی مجوز مخاطراتی رو ایجاد میکنه در رابطه با اجاره پروانه، و هم ریسک هایی رو برای کسی که پروانه رو اجاره کرده، پروانه کس رو اجاره کرده ایجاد میکنه. اول اینکه راجع به این مخاطرات و این ریسک ها از زبان شما بشنویم که به چه صورتی هست، و بعد اینکه آیا شما در اتاق اصناف تمرکز ویژه‌ای رو برای این صنف خاص در بحث نظارت قائل هستید، یا اینکه نه همانند سایر صنوف برنامه ریزی میکنید برای نظارت بر نانوایی ها. دلیلش هم اینه که این روزها خیلی پررنگتر شده بحث اجاره پروانه کسب نانوایی ها.
بله، عرض شود که خب یکی از معضلاتی که وجود داره همین بحث اجاره است که من عرض کردم کلا اجاره دادن به اصطلاح مجوز تخلفه، یعنی حتما برخورد قضایی میشه. ما بنا به دستور مقام قضایی حتی تا جریمه یه حبس هم برای حالا اخیراً اقداماتی کردیم که من اینو در این رسانه هم عرض میکنم.
بفهم.
ما طرح تشدیدی برای به اصطلاح همین رسیدگی به تخلفات و از نانوایی هایی که مجوز ندارن، تقریبا 121 واحد صنفی نانوایی ما در تهران اخیراً به اصطلاح رسیدگی کردیم که اصلا اینو اصلا مجوز فعالیت ندارن. یعنی که میدونیم که به هر حال آرد چون بحث غذایی و بحث خوراک مردم هست تو نان، خب این خیلی روش حساسیت وجود داره. ما این واحدهای صنفی که بدون مجوز هستن قطعا برخورد میکنیم.
بله.
اگر تعدد تخلف داشته باشه من حتما بگم این بر اساس دستور مقام غذایی حتما ما به اصطلاح جریمه علاوه بر جریمه نقدی جریمه حبس برای واحد صنفی متخلف در نظر گرفتیم. تشدید در به اصطلاح برخورد با متخلفین در دستور کار اخیراً هم با توجه به حالا قرارگاهی که تشکیل شده در به اصطلاح استانداری ها رسیدگی به موضوعات اقتصادی و واحدهای صنفی هم تولید توزیع و خدمات در دستور کار منتهای مطلب، ما قبل از اینکه بخوایم به اصطلاح اقدام قهری مثل حبس داشته باشیم ما میخوایم که واقعا این موضوع رو بدونن که انجام، یعنی کسی که پروانه کس عقد میکنه برای فعالیت، یعنی که متعهد میشه بر اساس قانون
بله
رفتار قانونی داشته باشه، یعنی نمیتونه هر جوری که دلش میخواد با مردم رفتار بکنه، هر قیمتی که میخواد برای خودش بفروشه. قطع و یقین به هر حال یک مکانیزمی در حال تعریف شدنه، یعنی بحث هوشمندسازی به اصطلاح رسیدگی به تخلفات اینا در دستور کار مضاف بر این که تمام دستگاه‌های متولی که تو امور بازرسی هستن در یک قرارگاهی به اصطلاح تعریف شدن و تقسیم وظایف میشه. من خواهشم اینی که از واحدهای صنفیمون علاوه بر این که بالاخره من وظیفه دارم قانونی بگم، اینو به عنوان همکار حتما به هر حال قانون رو رعایت بکنن، قیمت‌ها و نرخ‌نامه‌ها و اون چیزی که به هر حال سود برای صنوف مختلف روی هر کالایی در نظر گرفتن چه قیمت به اصطلاح مصوبی چه قیمتی که به هر حال قیمت تولید و مصرف کننده تعیین میشه، اینو رعایت بکنن که دوچار مشکلاتی نشن که بعدا نتونن به هر حال اینها رو جبران بکنن. در هر صورت بالاترین نظارت به نظر من نظارت مردمیه.
بله.
که من خواهشم اینه که مردم عزیزمون نسبت به قیمت ها اگه توانمند هم هستن توی خرید بی تفاوت نباشن، هر کالایی نرخی داره و بالاترین نظارت نظارت مردم
یه نظارتی اونجا خودشون داشته باشن و همراه باشن با اتاق اصناف. آقای رستگار گرامی، من میدونم به شخص حضرت عالی خیلی اهمیت میدین به صنف‌های مختلف کسب و کارها، چه کوچک چه بزرگ، در صنوف مختلفی که شکل میگیره، و قاعدتا شما هم دوست ندارید که صنفی یا مغازه‌ای درش بسته باشه به دلایل مختلف، که یکی از اون دلایل میتونه همین خرید و فروش یا اجاره پروانه کسب کار باشه، اتاق اصناف و شخص حضرت عالی یه نگاه حمایتی دارید به اصناف، توی این موضوع هم آیا از این راهکارهای حمایتی یا مشاوره‌ای برای قانونی کردن وضعیت اونها موضوعی هست که پیشنهاد بدید، یا اینکه به دنبال این باشید که اون کسب و کار رو از این چالش که شکل گرفته خارج بکنید؟ اون بحث نظارت و مسیر قانونی یه بحث ما داریم، به هر حال حمایت از این کسب و کارها. متوجه بشید کسب و کاری رفته اجاره کرده در حالی که میتونست این اجاره رو نداشته باشه، اجاره پروانه کسب رو عرض میکنم، و از مسیر قانونی بره و مجوز رو بگیره، هیچ منعی هم براش وجود نداشته. شاید نبود آگاهی لازم باعث شده بود که در این مسیر قرار بگیره. میخوام بگم چرا کارهای حمایتی یا مشاوره‌ای هم برای اونها در نظر گرفتید؟
ببینید واقعا خب نظارت و بازرسی وظیفه ذاتی اتحادیه‌ها و اتاق اصناف و همه دستگاهی که قانون براشون تعریف داره.
بله.
اما یه اشکالاتی هم وجود داره. ببینید ما پایدار بودن قیمت‌ها یا ارزش پول ملی ما یه نکته است. ما همونطور که برخورد قانونی میکنیم، خب مثلا واقعا نانواهای ما چند ماه بود نرخ نانوایی که باید تفخ نان بکنه، یعنی قیمت نان رو اعلام بکنه. ببینید دولت به صورت کامل به ما باید شفاف سازی بکنه، دولت به صورت کامل یارانه که باید بابت نان بده رو میدن.
بله.
اما نرخ به اصطلاح اون کارگر و تفخ نان و نمیدونم ممکنه اجاره محل داده باشه به کسی دیگه و هزینه های جانبی، خب اینا متناسب با نرخ سال و تورم و نرخی که هست باید اعلام بشه. شما اگر مثلا میبینید درصدی رو نرخ نان قانونی اضافه شده، نه اینکه رو نرخ نان با خود آرد و گندم اضافه شده باشه، دولت یارانشو میده، ولی اون واحد صنفی، اون کارگری که اونجا داره کار میکنه، اگر درصدی اضافه شده بابت هزینه های تفخ نانه، نه خود نان. یعنی اینو ما باید تفکیک بکنیم. منتها من توی این موضوع حتی عرض کردم، گفتم برای اینکه خدایی نکرده کسی سوء استفاده نکنه، خب ما امروز واقعیت امری که نان خشک گرانتر از نان تازه است. من اینو بارها و بارها گفتم، ما برای اینکه جلو رانت و فساد و قاچاق و تخلفات رو بگیریم، این یارانه نا رو بدیم به انتهای، به این یارانه که داده میشه بدیم به انتهای زنجیر، یعنی دست مردم، با هر مکانیزم و هر روشی که میشود انجام داد، که کسی نتونه تو این مابین تخلف بکنه. ما الان مشکلاتمون مثلا تو حوزه نان خاصه، در صنوف دیگه هم خب واقعیت همینه که قیمت ها واحد صنفی تعیین نمی کنه. قیمت ها از جایی که به اصطلاح هزینه تمام شده، یعنی کارخانه ای که تولید می کنه، اونم مواد اولیه‌اش گرون می شه. این یه سری گرانی ها به مرور زمان به صورت زنجیره میاد. یعنی ما توزیع کننده ایم، ما خودمون قیمت گذار نیستیم. تو این مابین ممکن هم هستش که این اتفاق هم افتاده، افرادی هستن که متخلفن، ولی باید این فکری بشه که به هر حال قیمت ها ابتدای سال و انتهای سال دچار تورم نشه. این یه موضوعی که اکثر واحدهای صنفی ما خودشون قربانی این گرانی هن. و بعد به عنوان
یه تعاملی رو میخواد بین شما در اتاق اصناف با نهادهای مرتبط با این موضوع در حاکمیت و دولت، که به نوعی این تعادله رو شکل بدین. ما پایداری کسب و کارها خیلی برامون مهمه و سالم فعالیت کردن کسب و کارها، این نیازمند ایجاد یک محیط سالم هست برای اینکه اون کسب و کار بتونه فعالیت خودش رو به صورت قانونی ادامه بده. خیلی ممنونم از همراهیتون جناب آقای حمیدرضا.
من یه نکته آخریم عرض بکنم، من واقعا جا داره از همکاران عزیزمون در تمام صنوف در جنگی که اتفاق افتاد جانانه پای کار بودن. ما نباید خدمات و زحمات این بزرگوارا رو ندیده بگیریم.
بله.
انشالله همه کمک بکنن به ما که بتونیم خدمت اصلی رو به مردم عزیزمون داشته باشیم. ممنونم از برنامه.
امید به خدا. ممنون از همراهی شما جناب آقای حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، که با هشت صبح همراه بودید. خدا نگهدارتون. ما در برنامه امروز به موضوع پروانه کسب و کار پرداختیم، خرید و فروش و اجاره اونها که باید بگیم در برخی از صنف‌ها رواج پیدا کرده ولی به لحاظ قانونی ممنوع هست و خلاف قانون در واقع عمل شده. امیدواریم که بتونیم با برنامه‌ریزی دقیق، با نظارت دقیق جلوی این امر رو بگیریم. شما شنوندگان و همراهانم اگر با چنین مواردی برخورد کردید، حتما با اتاق اصناف و سازمان‌های نظارتی همچون تظاهرات حکومتی مطرح بکنید، چرا که مخاطراتی رو برای مصرف کنندگان ایجاد خواهد کرد، به خصوص در حوزه نانوایی ها که باید بگیم حساسیت بهداشتی خیلی زیادی رو ما باید اونجا شاهد باشیم. ممنونم که با 8 صبح از شبکه رادیوی اقتصاد همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
صدای ما رو از رادیو اقتصاد می شنوید. لطفاً همراه ما باشید.
کنکاشی در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. یک جعبه جادویی که تحول بزرگی در تکنولوژی، تمدن و اقتصاد ایجاد کرد. تلویزیون. واژه تله یعنی چیزی که در فاصله ای دور قرار داره و ویزیون به معنای دیدنه. جالبه واژه تلویزیون رو در سال 1900 میلادی یک دانشمند روسی در اولین همایش بین المللی الکتریسیته در پاریس عنوان کرد، در حالی که ابتدایی در این تلویزیون 6 سال قبل از اون ساخته شده بود. تلویزیون در سال 1884 میلادی ساخته شد. پاول نیپکو، یک دانش آموز آلمانی، نخستین سیستم الکترومکانیکی تلویزیون رو با توانایی انتقال یک تصویر ثابت اختراع کرد. دستگاه نیپکو تا پیشرفت فناوری تقویت کننده الکتریکی لامپ خلأ و لامپ پرتو کاتودی عملاً قابل استفاده نبود. تا اینکه در سال 1907 بوریس روزینگ، دانشمند روس، برای نخستین بار توانست با استفاده از لامپ پرتو کاتودی در دستگاه گیرنده تلویزیون شکل‌های ساده هندسی را از طریق تلویزیون منتقل کند. در سال 1923 ولادیمیر زورکین، دانشمند دیگر روس، صفحه نیپکو را با یک عنصر الکترونیکی جایگزین کرد. از همون ابتدای دهه 1900 مهندسان دریافتند که میشه تصویر رو با استفاده از امواج رادیویی فرستاد. این کار تا سال 1926 عملی نشد. در سال 1925 جان لوگیبرت نخستین انتقال تصویر واقعی تلویزیونی رو رقم زد. این دانشمند اسکاتلندی با استفاده از دیسک نیپکو برای نخستین بار موفق شد که تصاویر متحرک تلویزیون ضد نور و یک سال بعد تصاویر متحرک سیاه و سفید رو در لندن منتقل کنه. و در سال 1927 نخستین دستگاه ضبط تصاویر ویدیویی رو اختراع کرد. جان لوگی همچنان مشغول توسعه تلویزیون بود و در سال 1928 از تلویزیون رنگی مکانیکی رونمایی کرد. البته ساخت اون سالها طول کشید و بالاخره او در سال 1941 توانست نمونه اولیه‌ای بسازد که از گردونه رنگی برای افزودن رنگ به تصاویر استفاده می‌کرد. اگرچه تلویزیون رنگی تا دهه 1960 مورد استفاده قرار نگرفت، اما سیستم او پایه و اساس بسیاری از اختراعات سالهای بعد بود. در سال 1940 گیلرمو گونزالس کامارنا یک سیستم تلویزیون رنگی به نام سیستم میدان متوالی سرنگ ایجاد کرد. او اختراع خود را در سال 1942 به ثبت رساند و تا سال 1958 به بهبود فناوری خود ادامه داد. اولین سیستم تلویزیون الکترونیکی در سال 1935 توسط شرکت EMI ساخته شد. در سال 1939 16 شرکت در امریکا شروع به ساخت یا طراحی برای ساخت دستگاه تلویزیون الکترونیکی کردند. در سال 1941 کمیته بین المللی سیستم های تلویزیونی NTSC یک مجموعه راهنما برای مخابره تلویزیون الکترونیکی ارائه داد. از سال 1966 به بعد برنامه‌های رنگی بیشتری پخش شد و تلویزیون‌های رنگی نیز به محبوبیت بالایی دست پیدا کردند. در دهه 1980 میلادی بود که ضبط‌کننده‌های نواری ویدیویی به طور گسترده روانه بازار شدند که ضبط و مشاهده برنامه‌های تلویزیونی را در دسترس عموم قرار دادند. در سال 2000 دیسک‌های DVD معرفی شدند و تنها 4 سال بعد فروش آنها از نوارهای ویدیویی VHS فراتر رفت. در سال 2004 تلویزیون‌های صفحه تخت و تلویزیون‌هایی با کیفیت HD معرفی شدند و تنها 1 سال بعد به گزینه‌هایی به صرفه در مقابل تلویزیون‌های قدیمی با صفحه‌های مهذب بدل شدند. در سال 2010 از نرم‌افزار مخصوص پخش زنده تلویزیون از طریق آیپد رونمایی شد. اولین ایستگاه تلویزیون در ایران در سال 1337 ساخته شد و در سال 1347 بود که اولین تلویزیون ملی در ارومیه تأسیس شد. شاید جالب باشه بدونید در 7 آوریل 1927 اولین پخش تلویزیون عمومی با فاصله زیاد از واشنگتن DC به نیویورک انجام گرفت. تصویرهای پخش شده در مورد مسائل بازرگانی بود. اولین پخش زنده تلویزیونی سراسری یا قاره‌ای در سان فرانسیسکو، کالیفرنیا از کنفرانس عهدنامه صلح ژاپن در 4 سپتامبر 1995 انجام شد. خدا نگهدار.
سایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.ir هست.
به نام خدا، عرض سلام خدمت شما شنوندگان خوب و گل رادیو اقتصاد که همراه برنامه صدای کار یک شنبه 11 مرداد ما هستید. در خدمت شما هستیم و از شما دعوت میکنیم حتما با ما بمونید. دوستان عزیز، کارگران گرامی، شما زحمتکشان عزیز مملکت ما هستیم، در خدمت شما هستیم. تو رو خدا با ما بمونید، نظراتتون رو به ما بگین تا پایان